أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخامس عشر، جلسه پونزدهم از موضوع فقه المسجد و عنوان الدرس نفس العنوان السابق، امکانیات المسجد با عنوان ریزش قضاء و حوائج الناس و تقدیم الخدمات الاجتماعیه. همانطور که قبل گفتیم، در درس گذشته هم بیان کردیم، مسجد امکانیاتی دارد که لابدیم برای مجتمع که استفاده کند از این امکانیات مسجد. جامعه اگر بخواهد مسجدش مسجد تمدن ساز باشد، باید از ظرفیت‌ها و امکانیات مسجد استفاده کند. للمسجد امکانیات و المجتمع لابد له من ان يستفید منها لصالحه و صالح افراده، به صلاح مجتمع، مصلحت جامعه، مصلحت افراد جامعه، اونم برای رسیدن به اون حضاره اسلامی و تمدن اسلامی که مد نظر هست. مما یمکن القول بهی، از اون چیز مواردی که امکان دارد بهش قائل بشیم در امکانیات مسجد، همین موضوع دور المسجد فی قضاء حوائج الناس، نقش مسجد در این که بتواند نیاز مردم رو، نیاز مؤمنین رو در جامعه برآورده کند. باز از یه جهت دیگه میدانیم مسئله روشن است که قضاء و حوائج المؤمنین، حاجت مردم رو برآوردن، اولا قضاء و حوائج الناس به شکل عام و قضاء و حوائج المؤمنین به شکل خاص، برآوردن حاجت مردم به صورت عام و مؤمنین به صورت خاص، این از موضوعاتیه که اسلام بهش ترغیب کرده و تأکید کرده است. سواء کان الانسان فی المسجد او فی غیر المسجد، حاجت مردم رو برآوردن مورد ترغیب اسلام هست، تشویق اسلام هست. حالا فرقی نمی کند که انسان در مسجد باشه این کار رو انجام بده یا در غیر مسجد، فرق نمی کنه از جهت اصل ترغیب، اینکه اصل مسئله، مسئله مورد تشویق و ترغیب و تأیید و سفارش دین اسلام هست. این تفاوتی از این جهت نمی کنه. اما لا شک و حکم العقل، لا شک که قضاء، الاهتمام به قضاء حوائج المؤمنین فی المسجد افضل، شکی در این نیست که اگر این امر در مسجد تحقق پیدا بکند، قضاء و حوائج الناس بل حوائج المؤمنین، قطعا این افضله. چرا افضله؟ تأمل بفرمایید، چرا مدعی هستیم که به حکم عقل، به حکم عقل انسان عاقل، قضاء و حوائج المؤمنین فی المسجد افضل من غیره، در مسجد افضل از غیر هستش. چرا؟ پاسخ این پرسش رو باید برگردیم به برخی از مباحث قبل. قلنا سابقا و استخرجنا ابعادا متعدده من هویت المسجد و من جملتها، سابقا ابعاد هویت مسجد رو استخراج کردیم، حداقل 10 بعدش رو برشمردیم در اونجا که ابعاد هویت مسجده. در هویت مسجد هم چی گفتیم؟ یکی از تر تعریفش گفتیم الذی بنی المسجد لاجله، اونی که مسجد اصلا برای این بنا شده است. یکی از ابعادی که در هویت مسجد بیان کردیم گفتیم مسجد جعل اسس لکی یکون ملجأ للمجتمع وللناس، مسجد بنا شده اصلا برای این که ملجأ و پناهگاهی باشد برای مردم، مردم التجا کنند. مفصلا سابقا دربارش بیان کردیم التجا الناس الی المسجد، و مسجد هم به تبع با چی باشه؟ ملجأ باشد برای مردم. خب حوائج المؤمنین، اولا رفع و حوائجهم فی المسجد و قضاء و حوائجهم من المسجد، در حقیقت تحقیق لهذا الجانب من جوانب هویت المسجد. در حقیقت وقتی که مردم حاجتشونو میارن تو مسجد بیان میکنن، مراجعه میکنن، از طرفی هم در مسجد اهتمام صورت میگیرد برای قضای حوائج مردم، این در حقیقت معناش اینه داره تحقیق پیدا میکند، تحقق پیدا میکنه اون بعد از هویت مسجد که التجاء الناس الی و المسجد و یکون ملجأ للناس، مردم حاجتشو میارن اونجا و در مقابل مسجد هم اهتمام میورزد به حل این حوائج و قضاء این حوائج مردم. پس این جزی است یا یه راهکاری است، یه ابزاری است، یه اسلوبی است برای تحقق یک بعد از ابعاد هویت مسجد. اگر این طوره حتما افضل است، حتما لازمه، با حکم عقل این لازم هستش. به همین خاطرم فقها فتوا دادن به استحباب قضاء حوائج المؤمنین، به اینکه حاجت مؤمن رو برآوریم مستحب است حتی فی بعض العبادات التي تتوقف اتيانها بالحضور في المسجد، برخی از عبادت ها مشروط به حضور در مسجده. مثلا مثل چی؟ مثل اعتکاف. اعتکاف مشروط به حضور در مسجده، اما في نفس الاعتکاف یعنی كون الانسان في المسجد لتحقيق الاعتکاف، جایز نیست انسان مسجد خارج بشه، تو مسجد بمانه. اما از مستحباتی که باید برش احتفاظ کند اهتمام به قضاء حوائج المؤمنینه، چه این که مستلزم باشه خارج بشود، چه مستلزم نباشه خارج بشه. در خود مسجد از جمله عباداتی که در حال اعتکاف مستحب است محافظت برش داشته باشه انسان، قضای حوائج مؤمنینه. قضای حوائج مؤمنین یعنی آدم تو اعتکاف است، گفتن شما تو اعتکاف خرید فروش حرفای دنیای اینا نزنید، به عبادت و توجه به خدا توجه کنید، عبادت‌های فردی، عبادت‌های اجتماعی، برای این مسائل اهتمام ببرزید. اما از جمله همون عبادت‌هایی گفتن اهتمام بورزید قضا و حاجت المؤمن هستش. در حال اعتکافی حاجت مؤمن رو برآورده کنیم، به فکر حاجت مؤمن باشیم، قضا و حاجت مؤمن باشیم، چه این که لازم باشه از اعتکاف خارج بشیم یجوز الخروج، چه این که لازم نباشه خارج بشیم در خود مسجد هم باشیم بازم این مستحبه. فقها به این مسئله فتوا دادن و حالا فتواش هم از کنم محضر شما، عبارتش رو میخونم محضرتون. و به عبارت دیگر اگه حالا کسی سوال بکنه، یمکن لأحد ان یسأل، ممکنه یه کسی اینجا بپرسد، بگه اصلا آقا غیر از حالا بله اون ادله‌ای که فقیر رو بهش تمکن میدهد که فتوا بدهد به استحباب قضا و حاجت المؤمن حتی فی المسجد و فی الاعتکاف، این ادله برای فقیر باید باشه تا فتوا بده. اما یه سوال فراتر از این ادله، ما هی الحکمه الکامنه فی قضاء حاجت المؤمن فی المسجد او بالخروج من المسجد ایام الاعتکاف، حکمت این مسئله چیه؟ فقیه فتوا میده که آقا در مسجد حاجت مؤمن رو در حال اعتکاف برآوری مستحب است، خروج از مسجد در ایام اعتکاف جایز نیست، اما اگر برای قضاء حاجت مؤمن باشد جایزون. غیر از دلیلی که اون روایت دارد یا دلیل عقلی داره یا اجماع هست هر چیزی که وجود داره اونجا، اما غیر از علت این فتوا حکمتش چیه؟ چرا این جعل شده؟ چرا این استحباب جعل شده؟ چرا این جواز خروج جعل شده است؟ ما هی الحکمه فی جعل هذا الحکم سواء کان الحکم الجواز جواز الخروج او احیانا استحباب و قضاء حاجت المؤمن، خود حاجت المؤمن استحبابش یا اجازه خروج برای قضای حاجت المؤمن، حکمت این مسئله چیه؟ با این مقدمه‌ای که بیان کردیم که گفتیم یکی از ابعاد هویت مسجد چیست؟ ملجأ بودن برای مردم و التجاء الناس الی المسجد. خب این که هویت مسجده، یعنی اگر کسی در مسجد باشد یا به تعبیری مسجدی باشه درش اعتکافم برگزار بشه نمازم برگزار بشود اما به حاجت مؤمن توجهی نشود، هویت مسجد احراز نشده اصلا، هویت مسجد احراز نشده، حکمت تشریع این حکم و جعل این حکم تحقیق لبعد من ابعاد هویت المسجد، این در حقیقت احراز میکند یک بعد از ابعاد هویتی مسجد رو، حکمتش در حقیقت صیانت بر هویت مسجده. اگر نظرتون باشه در بحث هویت مسجد وقتی که سال گذشته بحث میکردیم اونجا که چرا دنبال این بحث رفتیم که هویت مسجد رو بیان کنیم، گفتیم هویت مسجد وقتی بیان شد بعد هر کاری که با این تطبیق بکنه جایزون، هر کاری که هویت مسجد رو دچار مشکل بکند لیس به جایزن، جایز نیست، اونی که هویت مسجد متوقف بر او باشه حتما مستحب است اگر واجب نباشد، یعنی لزوم این هویت مسجد یک محوریت پیدا میکنه که همه با او یا تطبیق بکند یا موجب تحقیقش بشود. پس بنابراین حکمتی که در اینجا وجود دارد اینه که قضاء و حاجت المؤمن او قضاء و حوائج المؤمنین مما یحقق هویت المسجد او مما یحقق المسجدیه، مسجدیت رو احراز می کند، مسجدیت غیر از اون در و دیوار مسجده، غیر از در و دیوار، این که بگیم آقا این مسجد بله در و دیوارش هست صیغه وقفش هم خونده شده، اما ماهیت و هویت مسجد ممکن است احیانا درش نباشد. خب به تعبیر دیگر یعنی میخوام اینو بگیم لولا اهتمام المسجد به قضاء حوائج المؤمنین لما یمکن الخول به تمامیت هویت المسجد، نمیشود مقائل بشیم هویت مسجد تمامه اگر اهتمام به قضای حوائج مؤمنین نباشد. چقدر مسئله مهمه به نظرم بیاد. تصدیق میفرمایید که این اهتمام مسجد مسئله قضای حاجت مؤمن و تقدیم خدمات اجتماعی چقدر اهمیت دارد که اگر این نباشه میگیم مسجد تمامیت هویت ندارد. اون فتوایی که گفتم، فتوای نمونهشو بخونم از جناب کاشف القطا در کتابشون کشف الغطا عن مبهمات شریعت الغراء داره که فمود درباره اعتکاف یقول کاشف الغطا فی موضوع الاعتکاف فمود یستحب فیه، در اعتکاف مستحب است، المحافظت علی العبادات، محافظت کردن بر عبادات. عبادات چیه؟ من تلاوت قرآن بخواند، او دعاین دعا بخونه، او صلات نماز بخواند، او تدریس درس بده اونجا، او تعلم شاگردی کند یاد بگیره، او تعلیم یاد بدهد، او ذکر ذکر بگوید، او تعزیت او مدح لأهل الله بشعر او ناثر، مدح خدا بگه، مدح اهل الله بگه، اهل بیت بگه، او استماعها یا بشنوه دیگران بگن شرکت کنن تو مجلس، او قضاء حوائج المؤمنین یا حاجت، از جمله عباداته، یعنی از جمله عباداتی که در اعتکاف مستحب محافظت برش بشود قضاء حاجت المؤمنینه. قضاء حاجت المؤمنین شد عبادت، او خدمت المعتکفین، او اصلاح بناء فی المسجد، او کنسهی، او فرشهی، او غیر ذلک الی غیر ذلک. اینا یعنی همه این موارد جزء، چون اعتکاف یک عبادت جامعی است که مشتمل بر چندین عبادت دیگر است، از جمله عباداتی که در اعتکاف جایز است انجام بشود و مستحب است قضاء و حاجت المؤمنینه. پس در حقیقت اینجا فقیه بزرگوار جناب کاشف الغطا اصطلاحا من المبانی والادله چیکار کرده؟ اعتبر قضاء حوائج المؤمنین من العبادات، من العبادات التي يستحب المحافظه عليها في الاعتكاف. پس اعتکافم که در مسجده. خب بنابراین این دلالت بر این میکند، ظاهر میشود از این بیان برای انسانی که تأمل کند که مسجدیت مسجد و هویت مسجد مبتنی است بر برخی از امور که از جمله اونها این مسئله قضاء و حوائج المؤمنین است. چون باز توجه داشته باشید در اینجا کاشف الغطا فتوا نداده به این که شما حتما از مسجد خارج بشو حاجت مؤمن رو برآور، فرمود در حال اعتکاف تو مسجد باید محافظت بر این عبادت بکنی ولو در خود مسجد. بله اگر مستلزم بود خروج از مسجد یجوز، اگر مستلزم خروج نبود در خود مسجد همونجا هست با یه تلفن حاجت مؤمنی رو حل میکند و برآورده میکند. خب این دلالت میکنه، پس تأکید میکنه و هذا یؤکد علی ان دور المسجد فی الاهتمام به امور المسلمین والمؤمنین. این با این حکمتی که بیان کردیم، ما با این بیانی که از فتوای کاشف الغطا دیگرانم دارم، مال نمونش ازشون خوندم، همین مطلب رو یه تایید دیگر بیاریم از قرآن کریم با برداشت برخی از مفسرین. اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که مرکزیت مسجد با تحقیق و تحقق تمام ابعاد هویتی مسجده. از جمله ابعاد هویتی هم چیه؟ التجای مردم به او و ملجع بودن که به سبب قضاء حوائج مؤمنین انجام می شود. جناب فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل این آیه 18 سوره توبه که قبلا دربارش بحث کردیم مفصل، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکا و لم یخش الا الله فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین. این آیه متکفل بیان شرایط کسی است که میخواد مسجد رو تعمیر کند، شرایط کسی که میخواد مسجد رو آباد کنه. آبادانی مسجد به دست کسی است که برای کسی جایز است که این شرایط داشته باشه. آمن بالله، ایمان به خدا، و الیوم الاخر، معاد، و اقام الصلات، اهل نماز باشه، و آت الزکا، اهل زکات هم باشد، زکات، ولم یخش الا الله، هر کسی نمیتونه بره مسجد بسازد، مسجد تعمیر کند. یه بحثی رو باز یادتون اگر باشد مطرح کردیم در ذیل این آیه اون زمان، که این مقصود از انما یعمرو چیه؟ انما یعمرو یعنی تعمیر فیزیکی بنای مسجده، یا مقصود از تعمیر عمارت فرهنگیست؟ بله، عمارت فرهنگیست، حضور مردم در از کنم محضر شما مسجد، که حضور مردم در مسجد یکی از ابعاد هویتی مسجد، باز در اون زمان بیان کردیم. و این حضور مصداق چیه؟ مصداق این تعمیره. انما یعمرو، مسجدی آباد است، روایتش خوندیم، کلمات مفسرین خوندیم در اونجا مفصل، که این امارت مسجد اون زمانی حاصل میشه که مردم درش حضور داشته باشن. جناب فخر رازی در ذیل این آیه، خب که اوصاف متعددی رو بیان کرده برای اصلاح مسجد، ایشون میاد یک به یک این صفتها رو شرح میکند و توضیح میده. از صفت الثالثه، صفت سوم، که اینجا همین عبارت اقام الصلا و آت الزکا، که البته اینجا ایمان بالله و یوم الاخر آقای فخر رازی یکی حساب کرده، اگه بگیم دوتا میشه این چهارمی، ایشون دوتاش ایمان رو یکی حساب کرده به طور مطلق، دومش نماز، اقامه نماز، سوم آت الزکا. در ذیل این آت الزکا عبارتشو میخونم، گفته و علم، بدان، ان اعتبار اقامت الصلا و ایتاء الزکا فی عمارت المسجد، این که اقامه نماز و ایتاء زکا در عمارت مسجد شرطه، کسی میخواد تعمیر کنه مسجد شرطه است، که انه یدل، این بیان تفسیر ایشانه، ولی این برداشت فخر رازی بر اون مطابق اون حکمتی که بیان کردیم تایید میکند، که انه یدل، گویا دلالت میکند، الا ان المراد من عمارت المسجد الحضور فی، دلالت میکند گویا که مقصود از عمارت چیه؟ حضور در مسجد است. چرا؟ بین آت الزکات و حضور در مسجد چه ربطی است؟ فرمود و ذلک، علتش اینه، لان الانسان اذا کان مقیما للصلاه، انسان وقتی که نماز رو برپا می‌دارد، فانه یحضر فی المسجد، تو مسجد حاضر می‌شود، تو مسجد حاضر میشه، فتحصل عمارت المسجد بهی، اون عمارت فرهنگی مسجد به سبب حضور مصلی در مسجد فراهم می شود. این درباره نماز. زکات چه ربطی داره؟ فهمود و اذا کان مؤتیا للزکات، وقتی که زکات رو ادا می کند، فانه یحضر فی المسجد طوائف الفقراء والمساکین لطلب اخذ الزکات فتحصل عمارت المسجد بهی. تعمل فهمودی چی شد؟ فهمو درباره زکات میگن اگر انسان مؤتی زکات، مؤدی زکات باشد، او میتواند مسجد رو تعمیر کنه. میگه این کنده او میخواد بگه این امارت، امارت حضوره، درباره نماز خودش حاضر میشود، درباره زکات میگه فقرا و مساکین میان تو نماز، میان تو مسجد. چرا میگن مؤدی زکات تو مسجده؟ زکات مؤدیش تو مسجده، اونا میان تو مسجد، فتحصل عمارت المسجد، امارت که حضور در مسجد باشد حاصل میشود. پس ببینید در حقیقت زکات یه مصداق از رسیدگی به عمر مردمه، یه مصداق از دعم اقتصادی فقراست، قضاء و حاجت المؤمن هستش، مؤمن الفقیر هستش. میگه این اگر در مسجد انجام بشه سبب امارت مسجد میشود، و امارت مسجد و حضور مسجد مما جعلناه بعدا من ابعاد هویت المسجد. فرمود بله که عبارت مسجد حاصل میشه و اما اذا حملناه العماره علی مصالح بنا، که توجیه دیگری در اونجا دارد که گذشتیم. پس بنابراین از کنم محضر شما که اون چه که دلالت میکند بر این که مسجد باید دوری در قضاء حاجت المؤمنین داشته باشد، رسیدگی امور مردم داشته باشد، مؤیدات فراوانی دارد. هم میتوانیم با تأمل در آیه، البته با مفهومگیری آیه، تصریح آیه درباره نمای امره هست، اینه که به کمک دلیل عقلی از مفهوم آیه بتوانیم برداشت بکنیم مؤیداتی داره، هم از آیه، هم از روایت، هم از فتوای فقها. و مؤید دیگری داریم که باز میمونه برای جلسه بعد، که موضوع نزول آیه ولایت درباره امیر مؤمنان در اون لحظه‌ای که در حال رکوع در مسجد صدقه داد. این خودش دلیل بر اینه که مسجد مرکزیت بوده برای توجه به همه ابعاد جامعه، که این نمونه انشاءالله میخونیم و بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.